رادیو.
ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن حمله کننده آخری در کابل درگیری با مهاجمان مسلح پایان یافت. به گفته مقامات دیشب به دنبال انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در شهر نو سه مهاجم با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در صدر گزارش های ما در این مورد با جزئیات میشنوید. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم. برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم پخش می شوند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در شهر نو پایان یافته است. در دو انفجار روز گذشته در برابر وزارت دفاع افغانستان شماری از مقامهای ارشد امنیتی کشته شدند. با گروه داعش مسئولیت چندین حمله در سوریه را که حداقل 48 تن کشته شدند و دوش گرفته است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات از بین بردن مهاجمان در شهر نو کابل موفقانه پایان یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که در این حمله 6 فرد ملکی زخم برداشتند و احتمالاً یک تن دیگر کشته شده باشد.
عملیات قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در این ساحه به پایان رسید. موفقانه بود عملیات به خاطر از اینکه شمار زیادی از افراد و اشخاصی که در این مسئله بودند کارمندانشان همگی نجات داده شد و 3 نفر از بازرسان که در این تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص مالبند برده شدند. 6 نفر زخمی است و احتمال 1 نفر کشته هم دارد.
آقای صدیقی می افزاید که مهاجمان 4 تن بودند. 1 تن آنان نخست موتر مملو از مواد انفجاری همراهش را به دروازه ساختمان مؤسسه پاملره نکوبید و 3 تن دیگرشان وارد ساختمان این مؤسسه شدند. به گفته وی اکنون ساحه در محاصره نیروهای امنیتی است و عملیات پاکسازی در این ساحه جریان دارد. این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته در شهر نو کابل رخ داد. وزارت داخلی افغانستان می گوید هدف مهاجمان همین مؤسسه بوده است. شمار تلفات حملات مرگبار دیروز در کابل تا هنوز زد و نقیز است. در برخی گزارش ها شمار قربانیان این رویداد 24 تن و تعداد زخمی ها 91 تن خوانده شده، اما در برخی گزارش های دیگر شمار قربانیان 30 تن و تعداد زخمی ها بیش از 40 تن گفته شده است. اما مقام های افغان تایید می کنند که در میان قربانیان این رویداد شماری از مقام های ارشد امنیتی به شمول جنرال عبدالرزاق پنشیری معاون لوای حمایتی وزارت دفاع و زمان احمدزی معاون قماندانی محافظان خاص رئیس جمهور شاملند. رئیس جمهور غنی شام دیروز در نشست اعضای کابینه به ارگانهای امنیتی افغانستان دستور داد تا مسئولین دو حمله دیروز در کابل را شناسایی کنند و به عدالت بکشانند. قرار است استیفن اوبراین مسئول بشری سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه وارد کابل شود. انتظار می رود او در این سفر دو روزه‌اش وضعیت بشری، تأثیرات جنگ طولانی و تلاش‌های آمادگی برای نیازمندان فزاینده بشری در افغانستان را ارزیابی کند. در یک اعلامیه سازمان ملل متحد گفته شده است استیفن اوبراین که در عین حال معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد است در این سفر با شماری از بیجا شدگان مقام‌های ارشد حکومتی و فعالان بشری دیدن خواهد کرد. به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ‌های داخلی 4 سال گذشته در افغانستان 1,200,000 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس اتریش 5 پناهجوی افغان را شناسایی کرده که به آزار و اذیت زنان در روزهای شنبه و یکشنبه متهم هستند. در یک خبرنامه پلیس اتریش گفته شده که 4 تن از این افغان‌ها 15 و 16 ساله هستند و متهم پنجمی 21 سال عمر دارد. در خبرنامه نام‌های این مهاجمان افشا نشده است. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از خبرنامه پلیس اتریش می‌نویسد 6 تن از زنان شکایت کردند که شنبه شب در جریان یک جشنواره در شهر ویلز با آزار و اذیت جنسی روبرو شدند. گفته می شود که در حال حاضر پلیس در تلاش یافتن دو متهم دیگر است که به اتهام مشابه مورد پیگرد قرار دارند. گروه داعش مسئولیت چندین حمله در سوریه را که حداقل 48 قربانی گرفت به عهده گرفته است. خبرگزاری اماق که وابسته به گروه داعش گفته شده گزارش داده که حملات روز دوشنبه در دمشق، تارتوس، هومس و الاسکه توسط افراد همین گروه صورت گرفته است. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش می‌دهد که 35 تن در این رویدادها کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. دو انفجار یک پل را در منطقه ساحلی تارتوس هدف قرار داد. به نقل از تلویزیون دولتی سوریه یکی از بمب‌ها در یک موتر جاسوسی شده بود و همین پل را هدف قرار داد. سپس یک انتحار کننده مواد انفجاری همراهش را در میان گروه‌های نجات که برای کمک به قربانیان و زخمی‌های رویداد اولی آمده بودند منفجر کرد. همچنان در شهر هومس 3 تن در نتیجه انفجار یک بمب که در موتر جاسوسی شده بود کشته شدند. در دمشق 1 تن و در شهر شمال شرقی الاسکه هم 8 تن در انفجارها و حمله‌های انتحاری دیروز جان باختند. رهبر مذهبی ایران از هر عربستان سعودی به خاطر تنظیم مراسم حج شدیداً انتقاد می‌کند. آیت الله علی خامنه ای در پیامی به روز دوشنبه گفت کشورهای مسلمان جهان باید مراسم حج را از زیر سلطه ریاض بیرون کنند. خامنه ای افزود که به خاطر آنچه بر برخورد ستمگرانه سعودی در برابر مهمانان خدا می‌داند، جهان اسلام باید به صورت بنیادی تنظیم حج را در دو منطقه مقدس عربستان دوباره بررسی کنند. رهبر مذهبی ایران همچنان از سعودی انتقاد کرد که به 460 قربانی مراسم پارسال در جریان مراسم حج رسیدگی درست نکرده است. شمار زیادی از قربانیان این رویداد زائران ایرانی بودند که زیر پا شدند و جان باختند. گفته می شود مقام های سعودی جزئیات کمی از تحقیقاتشان را در مورد این رویداد نشر کردند، اما روی این نکته همواره تاکید کردند که جمعیتی از مردم قوانین ناپس شده در ازدحام را در نظر نگرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید امروز سه‌شنبه به ازبکستان میرود و در آرامگاه اسلام کریموف رئیس جمهور سابق آن کشور ادای احترام خواهد کرد. به گفته پوتین مرگ کریموف یک ضایعه بزرگ برای ازبکستان بوده است. رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در نشست گروه 20 در چین با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان افزود که امیدوار است رهبری نو ازبکستان ثبات در آن کشور را حفظ کند. اسلام کریموف که برای 27 سال به حیث رهبر ازبکستان باقی مانده بود حدود 10 روز پیش در نتیجه خونریزی مغزی در شفاخانه بستری شد و مقام‌های آن کشور سه روز پیش تایید کردند که کریموف درگذشته است. و خبر اخیر این که منابع صحی و پلیس در عراق میگویند در انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در یک منطقه مرکزی بغداد حداقل 7 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را که اواخر دیروز صورت گرفت گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. خبرگزاری اماق مربوط با گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد که انتحار کننده یک گرد همایی شیعه ها را در نزدیک شفاخانه عبدالمجید در منطقه کاردا هدف قرار داده است. به گفته منابع صحی و پلیس در این حمله حداقل 15 تن زخمی شدند و این منابع میگویند که انتظار می رود رقم تلفات افزایش یابد. پایان خبرها.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در کابل پس از چندین ساعت به پایان رسید. مهاجمان مسلح به دنبال یک انفجار در ساختمان یک مؤسسه خیریه در شهر نو جا گرفته بودند.
اول یک واسطه‌ای را که مواد انفجاری در اونجا به دست آورده بودند از اینکه مؤسسه منفجر می‌سازند و 3 نفر دیگر داخل از این ساختمان یا تعمیر مؤسسه می‌شوند.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود. برخی از باشنده های ولایت غور دیروز دست به تظاهرات زدند.
ما نهادهای مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه امروز گرد هم آمده ایم تا از قضیه شوروال که مشران جرگه به طور فیصله کرده که ولوی سرمولی معرفی شد و ما از این حمایت میکنیم.
نماینده های کوچی ها در یک نشست در کابل خواهان رسیدگی به مشکلات کوچی ها در افغانستان شدند. در ادامه برنامه مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن حمله کننده آخری در کابل درگیری با مهاجمان مسلح پایان یافت. به گفته مقام ها دیشب به دنبال انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در شهر نو سه مهاجم با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. از کشته شدن یک تن و جراحت شش تن دیگر در این رویداد خبر داده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش به طور مستقیم همکارم نورالله شایان از کابل پیشکش می کند. آقای شایان،
سلام به شما و شنونده های عزیز. صدای شما را میشنوم آقای فروغ. سلام به شما. ما صحبت هایی که با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی داشتیم، اونا میگن که عملیات قطعات خاص نظامیان افغان ساعت 10 امروز موفقانه به پایان رسیده. در درگیری که ساعت 11 دیشب آغاز شد، یک تن کشته شده و شش تن زخمی شدن که زخمی ها بیشترشان غیر نظامیان گفته شدن. آقای صدیقی هم میگه که در درگیری یا در حمله چهار تروریست شرکت داشتن که یکیشان پس از اینکه مواد انفجاری شد با ذریعه یک موتر انفجار میتسته، تن دیگه به ساختمان وارد میشن در منطقه شهرنه و کابل. ساختمان مربوط مسیح پاملرانه که یک مسیح خیریه هست مربوط از او میباشه. آقای صدیقی همچنان گفت که تلاششون بیشتر به این بوده که اما کسایی که گیر مانده بودن و خارجایی که در ساحه بودن اونا نجات داده شوند و اونا هم تایید میکنن که اینا رو نجات دادن. در این مورد با آقای صدیق صدیقی مصاحبه تفصیلی کردیم و خوب است که مصاحبه اونا رو بشنویم.
نخیلی عملیات قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در این ساحه به پایان رسید. موفقانه بود عملیات به خاطر از اینکه شمار زیادی از افراد و اشخاص که در این مسئله بودن کارمندانشان همگی نجات داده شد و سه نفر از پزشکان که در این تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص مادبند برده شدن. و فقط تا با حال آماری که از نهادهای بررسی کننده ما و ما مفلک کرده، شش نفر زخمی است و احتمال یک نفر کشته هم داره که بعدا مو دقیق خواهد شد.
بله صدیقی صاحب، کسایی که کشته و زخمی شدن اینا غیر نظامیان هستن یا نظامیان؟
کسایی که زخمی شدن در منفجار اول اونا همشان ملکی هستن و احتمال یک تلفات رو هم باید دقیق شوه به خاطر که تیمای ما ریاضیکار میکنن. اما در مجموع نیروهای ما تانست که شمار زیادی از مردم مشمول ادبای خارجی که در این ساحه بودن اونا رو نجات بدن.
بله صدیقی صاحب، در کل چند ساعت درگیری و تیراندازی دوام پیدا کرد؟
خب از شب گذشته ادامه داشت، اما مسئله مهم برای نیروهای ما نجات افراد بود که گیر مانده بودن در این ساحه. مسئله زمان یک مسئله است، اما در قسمت عملیات هدف اساسی می بود که از یک طرف دشمن از بین برده شود و او دشمن نتانه که آسیب برسانه به مردم که گیر مانده، از طرف دیگه افرادی که در این ساحه بودن گیر مانده بودن اونا همش باید نجات داده بشه. خوشبخت بنا که او نتیجه را به دست آوردن.
یعنی صدیقی صاحب تا ساعت 9 بجه که خبرنگار ما در محل بود میگفتن صدای تیراندازی شنیده میشه. بعد از 9 بجه
فقط ساعت 10 بجه عملیات ما به پایان رسید.
بله و به خارجی هم آسیب رسیده یا خیر؟
نه خیر نیست.
بله. این مهمانخانه بوده یا کدام مؤسسه بوده صدیقی صاحب؟
مؤسسه پاملرن است که یک مؤسسه خیریه است در افغانستان. از سالها به این طرف فعالیت دارند و یگانه کارشان کمک رسانی به مردم بی‌بضاعت افغانستان است. و طالبا حتی اون مؤسسات را که برای مردم کمک میکنه اونا نیز مورد آماج قرار میده.
صدیقی صاحب، اینا داخل همی مؤسسه شده بودن یا ساختمان چهار اطرافش؟
شب گذشته اول یک واسطه را که مواد انفجاری در اونجا جابجا شده بودن نزدیک مؤسسه منفجر می شدن و سه نفر دیگه داخل از این ساختمان یا تعمیر مؤسسه می شن و نیروهای ویژه پلیس هم نیروهای پلیس کابل هم اگه به محل می رسن برای انسداد ساحه و برای که مردم نجات داده شود و تروریستان از بین برده شود.
یعنی در کل چهار نفر بودن؟
بله ها، مجموع چهار نفر بودن، یک نفر توسط یک واسطه و سه نفر دیگه هم داخل تعمیر میشن.
بله، فعلا نیروها در ساحه هست؟
نیروهای ما در ساحه هستن، عملیات من حضور نیروهای ما در ساحه کاملا هست و انشاءالله تلاش دارن که بیشتر کمک شما برای کسای کارتی دیده.
سرک ها هنوز هم بسته است یا باز شده برای ترافیک؟
در حال حاضر سرک ها هنوز هم بسته است تا ای که دوباره محل پاک شده و سرک ها باز شده.
بله، قسمی که شنیدید آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد پایان عملیات برای از بین بردن تروریستانی که بالای مسیح پاملرون در شهر نو کابل حمله کرده بودند خبر میداد و صحبت میکرد. به گفته از او اکنون ساحت تحت کنترل و ماسری نیروهای امنیتی هست، جاده هایی که در شهر نو جاده هایی که به این مسیح وصل میشه برای ترافیک بسته هست.
با تشکر از خودت نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. همین حالا همکار دیگرم ابراهیم صافی از محل رویداد حادثه دیشب در شهر نو در خط تلفن با ماست. آقای صافی سلام، اکنون در محل چی میگذرد؟
سلام
با
شما
شنوندگان
رادیو آزادی، طوری که همکار ما اشاره کرد ساحه تحت کنترل نیروهای افغان است و طوری که پیشتر دیده می شود که در اینجا در ساحه نیروهای امنیتی احتیاطی بود، آنها آهسته محل ترک کرده و کمی از نیروها به خاطر حفاظت منطقه در اینجا است. فریدون عبیدی در این جا به خبرنگارا گفت در محل حادثه که در این رویداد 6 نفر زخمی شده که آنها هم ملکی بودند و گفتند که حمله هم سر یک از مؤسساتی که به نام پاملرن است حمله شده، اول یک موتربم انفجار شده، بعد 3 مهاجم داخل اینمی مؤسسه شده و اینها گفتند که جنگ به خاطر از این تعصب جریان داشت که ما میخواستیم مردمی که در این ساحه زندگی میکنند و شرکتهایی که در اینجا
هستند. آقای صافی، بله آقای صافی، یک تصویر کلی از شهر کابل بر ما بتین که چگونه هست گشت و گذار مردم در پایتخت امروز و جریان ترافیک به چه شکل است؟
سرک های که به شهر نو کابل آمده همهشان به روی مردم راره و موتره بند است، به کسی اجازه داده نمی شود، ولی حال کمی اجازه داده می شود که ساحه کمی امن‌تر
با تشکر از شما ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم از محل رویداد دیشب در شهر کابل به طور مستقیم گزارش میداد. همین حالا نواب منگل یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه را در خط تلفن از کابل با خود داریم. آقای منگل سلام، به برنامه خوش آمدین. طور که در جریان هستین به دنبال دو انفجار پس از چاشت دیروز در کابل که یکی آن حمله انتحاری خوانده شده و چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت، دیشب یک انفجار نیرومند در کابل رخ داد و به دنبال آن 3 تن از مهاجمان مسلح با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند و این درگیری چندین ساعت طول کشید تا تمام مهاجمین از پا در آورده شدند. به نظر شما چگونه مخالفان مسلح دولت می توانند چنین حملات و تحرکات را در مناطق مرکزی شهر کابل انجام بدهند؟
و علیکم سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام به شما و همکاران تکنیکی رادیو و همچنان شنونده تمام مردم افغانستان تقدیم میدارم. فکر میکنم دشمن در آخر کوشش های زیاد میکنن که خاطر زندگی امن مردم افغانستان ناآرام بسازد. تحرکات خود در ولایات آغاز کردن، در ولایت هلمند و پکتیا به شکست مواجه شدن، حال اینا به خاطر از اینکه از انتقام گرفته باشد از مردم افغانستان عملات خود در شهرها انجام دادند که دیروز نزدیک وزارت دفاع و شو به مؤسسه پاملرنه که یک مؤسسه خیریه است سر از او حمله کردن. به نظر ما دشمن کوشش میکنه که خود نشان بدن که ما یک قوت هستیم.
بله آقای منگل، سوال نزد مردم این است که چگونه مخالفان مسلح میتوانند به هدفشان برسن و چنین تحرکات و حملات را انجام بدن؟
به نظر ما اینجا دو گپ موجود است. یکی که ارگانهای کشفی ما در 13-14 سال نتان به مشکل که دوستی خود اجرا کنند و دشمن مجال نتان که اینا داخل ولسوالی ها و شهرها به اهدافش خود برسند. به نظر ما در این بخش ارگان امنیت ملی و با خصوص ارگان های کشفی دیگری که مربوط به وزارت داخله و وزارت دفاع می باشد و جلوی همچو عملات را بگیره. به نظر ما در اینجا یک نظر دیگری وجود داره در افغانستان. یک تعداد حلقه ها و اشخاص و
منگل سایبنده که جایتان را اگر تغییر بتین صدایتان درستر واضح‌تر شنیده شود. خط وصل میشه صدایتان.
صدای ما درست شد؟
بله بفرمایید.
همکاری نمی کنه و مردم باید با ارگان‌های امنیتی ملی با خصوص که ارگانهای کشتی همکاری داشته باشه. اگر ما همکاری مردم با ارگانهای امنیتی نباشه و با خصوص ارگانهای کشتی همچون عملات را در شهرها و ولسوالی‌ها و ولایت‌ها خواهیم دید و اگر افراد و اشخاصی که در راست ارگانهای کشتی قرار دارند و اگر در این قسمت توجه خاصی نداشته باشه تا که دشمن از نقطه صفری حرکت میکنه تا با جایی که حمله را انجام میده میرسه اینه را در راه خونسا نکنه و از بین نبره، فکر میکنم که این رقم عملات و مردم افغانستان جانور است جان میرسنه و یک نوست ترسو و بیمه با وجود آورده.
با تشکر از شما نواب منگل، یک عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه از کابل با ما بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این
مشکلات رو تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه‌ها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به حملات انتحاری دیروز در در ورودی وزارت دفاع افغانستان که سبب کشته و زخمی شدن ده‌ها تن گردید اختصاص داده‌اند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش نوشته است که باز هم وحشت و باز هم تقبیح کردن و ابراز همدردی. سرمقاله نویس گفته است که مقامات باز هم حملات دیروز را تقبیح کردند، از بررسی‌ها سخن می‌زنند، دشمن را وحشی و قاتل خطاب می‌کنند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی دارند. سرمقاله نویس می‌گوید که نزد مردم این پرسش مطرح می‌شود که این حملات چگونه انجام می شود؟ مخالفان مسلح چگونه توانستند موتر مملو از مواد انفجاری را به داخل شهر انتقال دهند؟ چرا چندین مقام امنیتی در یک جا گرد می آیند و چرا از حملات جلوگیری صورت نمی گیرد؟ سرمقاله نویس در ادامه مطرح ساختن چراهایش این را نیز پرسیده است که نهادهای امنیت ملی چرا درباره این حملات از قبل آگاهی حاصل کرده نمی توانند؟ سرمقاله نویس در اخیر گفته است که مسئولان امنیتی باید به همه این چراها و پرسش‌ها پاسخ درست و قانع کننده ارائه کنند. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش گفته است که پایمردی نیروهای امنیتی افغان در جبهات جنگ ستودنی است، اما می گوید که نهادهای کشفی باید تلاش کنند تا موقف و اعتماد نیروهای امنیتی را در میان مردم حفظ نمایند. سرمقاله نویس با اشاره به حملات اخیر در شهر کابل نوشته است که مخالفان مسلح دولت با انجام همچو حملات سعی می کنند تا در رسانه ها مطرح شده و به افرادشان روحیه بدهند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش در این باره نوشته است که مخالفان مسلح دولت بار دیگر جوی خون را در شهر کابل جاری ساختند، اما می گوید که هیچ مسئول امنیتی در این زمینه خود را مقصر ندانسته است. با نوشته سرمقاله نویس، نه احساس در این زمینه وجود دارد و نه هم کدام مقام امنیتی به گونه داوطلبانه حاضر به استعفا گردید. در ادامه سرمقاله این پرسش مطرح شده که در کدام رویداد و در چه شرایطی یک مقام امنیتی احساس مسئولیت کرده و استعفا خواهد کرد. سرمقاله نویس با توجه به حادثه دیروز در شهر کابل گفته است که مسئولان امنیتی باید ناتوانایی هایشان را پذیرفته و به گونه داوطلبانه استعفا بدهند تا به نوشته آرمان ملی راه برای افراد کارا و توانا باز گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس گذاریم. برخی از باشنده های ولایت فرا و فعالان مدنی در این ولایت دیروز مظاهره کردند. آنها در این تظاهرات در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور از تصمیم مشران و جرگه در زمینه معرفی شاروال غور به لوی سارنوالی حمایت کردند. مظاهرچیان گفتند که شناسایی افراد آلوده به فساد اداری و مجازات آنها سبب کاهش میزان فساد اداری در کشور می شود. محمد عارف قاضی زاده شاروال غور به تازگی به اتهام فساد اداری از سوی مشران و جرگه به لوی سارنوالی معرفی شد. آقای قاضی زاده تا حال در این مورد تبصره نکرده است. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می دهد.
شهروندان غور یک بار دیگر با شعارهای ضد فساد اداری و مرگ بر فاسدین به جادهای شهر فیروزکو ریختند و خانه محاکمه افراد آلوده به فساد گردیدند. در این حرکت که جوانان، فعالین مدنی و شهروندان شرکت ورزیده بودند، از تصمیم مجلس سنای کشور مبنی بر معرفی نمودن محمد عارف قاضی‌زاده شاروال غور به لوی سارنوالی حمایت کردند. مظاهره کننده از حکومت خواستند اعلان نهایی شدن تحقیقات درباره دوسیه شاروال غور وظیفه آن به حالت تعلیق درآید. چند تن از اشتراک کنندگان این مظاهره به رادیو
ما به عنوان فعالین جامعه مدنی و شهروندان شهر فیروزکو از تصمیم مشان جرگه افغانستان قاطعانه حمایت میکنیم و خواهش ما از حکومت مرکزی است که در قسمت تحقیق و بررسی جدی عملکردها و دوسیه های محمد عارف قاضی‌زاده شهردار شهر فیروزکو توجه جدی نمایند.
ما نهادهای مدنی و شهروندان شهر فیروزکو امروز گردی هم آمده ایم تا از قضیه شاروال که مشان جرگه به طور فیصله کرده که ولوی سارنوالی معرفی شو، ما از حمایت میکنیم که ارگانهای عدلی.
با این حال شورای ولایتی غور نیز تایید میکنند که تطبیق پلانهای شهری در غور ناعادلانه بوده و بسیاری از ساعات سبز و اماکن عامل منفعه از سوی شاروال ها توزیع گردیده است. عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور میگوید شناسایی و پسگیری ساعات سبز و اماکن عمومی از جمله موقعیت کودکستان و چند کلینیک که از سوی شاروال ها توزیع گردیده است نیاز به یک هیئتی با صلاحیت دارد که باید از مرکز فرستاده شود.
در ارتباط به زمین شاروالی و پلانهایی که مطابق ماستر پلان اونو توزیع شده در سالهای متواتر، چیزی که به مدت یک سال یا زیادتر از یک سال که ما در شورای ولایتی ایفای وظیفه میکنیم و چیزی که ما معلومات گرفتیم، اکثر ساعات سبز که اونو طرف بعضی شاروالای وقت اینو با مردم یا بعضی تعدیل یا بدون تعدیل توزیع شده.
خواستیم تا در این باره نظر مسئولین شاروالی و شورای مشورتی شاروالی را نیز با خود داشته باشیم، اما آنها حاضر به گفتگو نشدند. در همین حال شمار دیگر از فعالین مدنی در گوشه دیگری از شهر فیروزکو قسمتی از سایه سبز را به رسم اعتراض خط اندازی نمودند و خواهان فرستادن یک هیئت بلند رتبه دولتی جهت بررسی و پسگیری این ساحات شدند. این در حالی است که دوسیه 226 ورقه محمد عارف قاضی‌زاده شاروال غور دو روز قبل از سوی سناب بلوی سارنوالی محول گردید.
عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می‌داد. شنیدید که شماری از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت غور دیروز مظاهره کردند. آنان در این تظاهرات در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور از تصمیم مشران و جرگه در زمینه معرفی شاروال غور به لوی سارنوالی حمایت نمودند.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتری.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستین. از همراهیتان سپاس گذاریم. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی پخش می شود. حالا رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در شهر نو کابل پایان یافته است. در دو انفجار روز گذشته در برابر وزارت دفاع افغانستان شماری از مقامهای ارشد امنیتی این کشور کشته شدند. قرار است استیفن اوبراین مسئول بشری سازمان ملل متحد امروز وارد کابل شود. معاون وزارت دفاع عربستان سعودی تعهد کرده که کشورش با افغانستان در بخش‌های مختلف به خصوص برقراری امنیت و ثبات همکاری خواهد کرد. پلیس اتریش 5 پناهجوی افغان را شناسایی کرده که به آزار و اذیت زنان در روزهای شنبه و یکشنبه متهم هستند. گروه داعش مسئولیت چندین حمله در سوریه را که حداقل 48 قربانی گرفت بر عهده گرفته است. رهبری مذهبی ایران از عربستان سعودی به خاطر تنظیم مراسم حج شدیداً انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید امروز سه‌شنبه به ازبکستان می رود و در آرامگاه اسلام کریموف رئیس جمهور سابق آن کشور ادای احترام خواهد کرد. و منابع صحی و پلیس در عراق میگویند در انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در یک منطقه مرکزی بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و زن و زندگی. اما پیش از آن، نماینده های کوچی ها دیروز در یک نشست در کابل مشکلات کوچی ها را در افغانستان بیان کرده و خواهان رسیدگی حکومت به مشکلات کوچی ها در این کشور شدند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
کوچی های افغانستان می گویند برالای نداشتن حق سرپناه، از حق صحت، آموزش، اشتراک در امورات عمومی، موجودیت پلیسی مشخص و برخی حقوق دیگر نیز در این کشور بی‌بهره اند. نماینده های آنان که از حدود 30 ولایت کشور روز دوشنبه در نشستی به هدف بررسی مشکلاتشان در کابل گرده هم آمده بودند گفتند که پس از این کوچی ها به توجه جدی حکومت نیاز دارد. دلاور فیضان رئیس ریاست مستقل تنظیم امور کوچی ها و نمایندگی از کوچی ها گفت به دلیل عدم همسویی در داخل حکومت مسائل مربوط کوچی ها به حال خود باقی مانده است.
80% مالداری با کوچی ها است و اما ریاست آن نزد وزارت زراعت می باشد. امور صحت کوچی ها با وزارت صحت است. با این همه امور تعلیم و تربیه ما با وزارت معارف است. بودجه انکشافی ما $100,000 بود، اما برای من می گوید که به خاطر خودت $200,000 می کنیم. نفوس افغانستان 30 میلیون است و ششم حصه نفوس افغانستان را ما تشکیل می دهیم. نظر به درصدی نفوس $1 میلیارد حق کوچی ها می شود.
آقای فیضان می گوید کوچی ها از حکومت می خواهند تا برای اسکان دائمیشان برنامه های همه جانبه راه اندازی شده، شرایط برای سهم کوچی ها در ادارات عامه مد نظر گرفته شود، از حق دسترسی به تعلیم و تربیه برخوردار گردند و خدمات صحی برای خودشان و مواشیشان فراهم گردد. قابل یادآوری است که کوچی ها در جریان رفت و آمد به ساحات حلبزار با مخالفت مردم محل و افراد زوردار روبرو می شوند که این امر همواره تکرار گردیده و باعث زد و خورد مسلح آگاهانه نیست شده است. مسئولین حکومت وحدت ملی ضمن تایید مشکلات موجود فراراه کوچی ها میگویند حکومت برای حل این مشکلات اقداماتی را انجام داده است. میاگل وسیق رئیس امور اجتماعی و فرهنگی اداره امور میگوید رئیس جمهور متحد به حل مشکلات کوچی ها میباشد، اما ناامنی های موجود در کشور مانع حل مشکلات و بهبود زندگی آنان گردیده است.
رئیس جمهور هنوز هم به تعهداتش متعهد می باشد. سال جاری در ماه سرطان حکم کرد و یک کمیسیون ایجاد شد که در آن معاونین 13 اداره در آن شامل می باشد. یعنی این کمیسیون است که باید کارهای انکشافی اجتماعی و اقتصادی را برای کوچی ها انجام دهد.
با این همه نماینده کوچی ها در ولسی جرگه می گوید رئیس جمهور به زودی با کوچی ها دیدن نموده و روی پیشنهادات ویژه‌شان برای حل مشکلات موجود توجه خواهد کرد. نذیر احمدزی نماینده مردم در این جرگه می گوید پس از این کوچی ها خاموش نخواهند ماند و به اساس قانون اساسی افغانستان خواهان تحقق حقوقشان خواهند شد.
مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. 11:35 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. در دقایق پایانی این برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست هوای تازه و دنبال آن زن و زندگی پخش می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
سلام دوستای خوب برنامه هوای تازه، امیدوار هستم همیتان صحتمند و سر حال باشید. منظور از ایجاد پارلمان جوانان چیست؟ دارای چی اهداف می باشد؟ کدام نوع مشکلات جوانان در پارلمان جوانان مورد بحث قرار می گیرد؟ و کدام نوع فعالیت ها را باید جوانان انجام دهد؟ موضوع برنامه این هفته ما پارلمان جوانان افغانستان است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. من سعدیا زاهل هستم. جوانان افغانستان معتقد هستند که با ایجاد نهاد به نام پارلمان جوانان افغانستان با وضعیت امنیتی کشور بهبود بخشیده شود، برای تحصیل جوانان زمینه مهیا گردد، خدمات صحی فراهم شود و همچنان زمینه پیشرفت‌های اقتصادی ایجاد گردد. پارلمان پیشین جوانان در 21 جوزای 1386 متشکل از 101 نماینده انتخابی شاگردان نخبه صنوف 12 مکاتب بود. اما پارلمان جوانان امروزی به تاریخ 24 اسد 1395 از سوی رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی افتتاح گردید و آغاز به کار نمود که دارای 122 عضو می باشد. آقای غنی فرمود ایجاد پارلمان جوانان نشان دهنده این است که نسل جوانان افغانستان به قانون اساسی افغانستان باورمند است.
شما نامدین یک آقای سنتی هست تمثیل کنید. شما آمدین که ملت را خانه ملت تمثیل کنید. و این نشان دهنده یک فکر عمیق و درک عمیق عزیز که افغانستان مملکت دیکتاتوری و مملکت خودسری نیست.
آقای غنی گفت شما نماینده 34 ولایت افغانستان نیستید، بلکه نماینده تمام مردم افغانستان هستید. وی همچنان از جوانان در این مراسم خواست تا در برابر تعصب مبارزه کنند.
جای افتخار است که نسل جوان افغانستان، نسل متحرک، نسلی که دردای افغانستان دوا خواهد کرد، رهبرای آینده افغانستان به خانه ملت خوش آمدید بگوید. هم به نمایندگی خوش آمدید، هم به مسئولیت.
در رابطه با طرح اهداف و تعداد اعضای پارلمان جوانان آقا محمد قریشی رئیس پارلمان جوانان چنین میگوید:
پارلمان جوانان یک طرح حکومت وحدت ملی است که جوان از ولایت‌های مختلف می به مرکز اینجا کار میکنه، دستجمعی کار میکنه روی طرحهایی که برای وزارت صحت همه، وزارت معرف و به دیگر وزارت ها ارسال میکنه. همگی روند پارلمان جوانان روی طرحهایی که مشکلاتی که در ولایت های خود داره و نمور میاره به یک طرح تبدیل میکنه و به وزارت خانات میرسه. از هر ولایت 3 عضو داره و از زونا 4 عضو داره که دو زن است و دو هم مرد است، کلکی 122 نفر میشه که از کلکی ولایت ها اجرا نمایندگی میکنه. 33% دختر هست.
آقای قریشی میگوید که پارلمان جوانان یک پارلمان آموزشی می باشد. وی به این عقیده است که جوانان از این طریق می توانند در آینده خود را در پارلمان و دیگر پست های دوائر دولتی کاندید نماید و مصدر خدمت به هموطنان خویش شوند.
پارلمان جوانان یک پارلمان آموزشی است، پارلمان ادوکاسی است، یک پارلمان است که طرح می سازد در عرصه های مختلف. من فکر می کنم که اینمی پارلمان باعث میشه که اینمی جوانان در آینده رهبری اینمی ملت، اینمی کشور را به دوش بگیرند. به طور مثال اینمی جوانان میره در آینده در انتخابات شرکت میکنند، به پارلمان را پیدا میکنند، به مجلس سنا را پیدا میکنند، به شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را پیدا میکنن و یا حداقل میتونن از اینوی تجربه کار بگیرن، در حکومت در یک پست خوب کار بکنن و به مردم خود کار بکنن.
لاهور لکنوال جوانی که از ولایت خاص عضویت پارلمان جوانان را کسب نموده و فعلا رئیس کمیسیون صحی پارلمان جوانان می باشد، درباره چگونگی عضویتشان چنین می گوید:
در ولایت از هر نهاد مدنی یک دو نفر معرفی می شد، یک 5 ورق فرم داشت از ولایت اطلاعات ریاست اطلاعات کلتور ریاست از هر ولایت توزیع می شد، باز از هر نهاد دو نفر چی می شد معرفی می شد به طور رسمی مکتوبی، یک شمار دیگه زن و اونجا ابو فرم که 5 ورقه بود و 4 سوال بود، اون باید به طور نوشته شدگی جواب میدادی، اون نمرات جدا داشت از 60 نمرات، هر نمره که هر کدام نمره که بردی نمرات داشت و دیگه یک کاتگوری دیگه هم داشت که مستقیما از پشت اینترویو میگرفت که از ولایت مقام، از ولایت کمیسیون مستقل انتخابات و از شورای ولایتی و همشون از چی از ریاست کلتور اطلاعات کلتور ولایت از خودش یک نفر حیات داشت، از او پرسان میکرد، اونجا کمرام نصب بود از تلویزیون ملی هر ولایت، فصاحت و بلاغات، جرأت، ربط الفاظ، چه کسیم ربطی و چه کسیم مشکلات جوانان هر ولایت در مرکز اتکال داده او طور در نظر میگرفت، فیزیکال استرکچر خیلی مهم بود، باز او داره نمرات میداد، هر کس که زیاد نمرات میبرد او معرفی میشد به هر کس.
و در اخیر سخنان اسدالله شریفی رئیس اماهنگی معینیت جوانان را میشنویم که در رابطه به هدف کل، معیار شمولیت جوانان در پارلمان جوانان و همچنان جوانانی که شاکی هستند و اعتراض دارند این گونه توضیح داد:
اهداف ما، اهداف کلی مایی بود که ما چه قسم بتانیم جوانان را هماهنگ بسازیم، چه قسم بتانیم مصدای جوانای ولسوالی و قریجات مرکز بیاریم و ایجا با امو نهادای مربوط به اینه موضوعات شریک بسازیم تا با مشکلات جوانا رسیدگی شوه. امی اهداف ما بود و چون شما در جریان استی فعلا مشکلات جوانا که است، در بخش صحت جوانا مشکلات داره، در بخش اشتغال زایی جوانا ما مشکلات داره، در بخش مشارکت جوانا هم داشتن، در بخش سپورت دینی عرصه است که جوانای ما مشکلات داره و میشه که به امی عرصه نهادای امو افراد مربوط ما به اینا خواسته بودیم و اینا به اونا سوال جواب داشت و موضوعات اونا را تقریبا تا یک مقدار حل فصل شد.
آقای شریفی همچنان در رابطه به معیار شمولیت در پارلمان جوانان گفت که جوانان باید عضویت جامعه مدنی و یا یک کمیته مدنی را داشته باشند، زیرا که طرح پارلمان را ما با جامعه مدنی مشترکاً آماده کرده ایم.
معیارها اینا باید عمرش از 18 تا 30 می بود، فارغ صنف 12 می بود و در یکی از کمیته های مدنی یا جامعه مدنی باید شمولیت را داشت و امو کسایی که باید از امون حده با ما معرفی می شد. ما که وقت طرح پارلمان جور می کردیم مشترکاً با جامعه مدنی و اینا را گفته بودیم که شما از هر نهاد باید دو تا نفر، یک مرد و یک زن با ما معرفی کنی تا بتوانیم که اینا را در پروسی پارلمان با خود داشته باشیم. این یک میارش بود و در اینی از ما مشترکاً به سطح مرکز ایجا نماینده کمیسیون انتخابات، نماینده کمیسیون شورای ولایتی، نماینده مقام ولایت و از نماینده معینیت جوانان البته به سطح مرکز بود و به سطح ولایتی که بود امیر جوانان ولایت، عضو شورای ولایتی، عضو کمیسیون انتخابات و کارشناس یا نماینده مقام ولایت در این پروسه به ما دخیل بود.
رئیس اماهنگی پروگرام های معینیت جوانان گفت جوانانی که شاکی هستند و اعتراض دارند که عضویت پارلمان را حاصل نکرده اند، معینیت جوانان در تصامیم ولایتی دخیل نبوده و اشخاصی که باز هم اعتراض دارند، اسناد و شواهد وجود دارد، می تواند با آنها مراجعه کنند. با استماع این همه نظریات به این نتیجه می رسیم که جوانان دست به دست هم دهند، با ایجاد فضای صمیمیت، وحدت و همبستگی با تمام مشکلات و چالش هایی که دارند، مبارزه کرده تا یک افغانستان عاری از مشکلات و نیرومند سازند. دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعدی شما را به علای پاک می‌سپاریم. برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک برنامه هوای تازه facebook.hawaitaza.com شنیده و خوانده می توانید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
من. ولی کن از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید که هفته خوش را پشت سر گذاشتانده باشین. خشونت علیه زنان در کشور ما افغانستان نسبت به سایر کشورها بودهای به خصوص خود داره. به خصوص در 4 دهه اخیر و دهه های انتهایی او، زن یکی از ابزار برملاسازی عقده ها و نگرش های بس ابتدایی و بنیادگرایانه شماره از مردان است که از سالهای زیاده با چنین خرافات زیسته و صفات مادر بودن، زن بودن و دختر بودن ای بخش جامعه را تا حدود از یاد برده و با تاثیر پذیری از عدم آگاهی و جنگ های پیهم در کشور دست به خشونت های در برابر زنان زدند که تاریخ از ثبت و نگهداری او شرمسار است. در افغانستان تنوع خشونت به اندازه زیاد است که هر لحظه و هر روز شیوه های تازه از او را میشنوی. از جمله اونا یکی هم خشونت در برابر زنی که پیهم دختر به دنیا میاره. اگرچه خشونت تازه نیست، ریشه در قرنها داره و اما تمدن انسانی در جغرافیای کشور ما ذره هم به این طرز خشونت اثرگذار نبوده و حتی شماری از روشن فکران ما را نیز در حاله خود پیچیده است. موضوع میزگرد کنونی ما هم در مورد خشونت در برابر زنایی که دختر به دنیا می آورن است و میمانای عزیز ما هر یک محترمه خانم نجم سما شفاجو متخصص نسایی ولادی، محترم دکتر نورالله کوثر عضو علوم اکادمی افغانستان و یکی از آگاهان در مسائل دین را در استودیو با خود داریم و شرف الدین عظیمی روانشناس افغان نیز از جمع مهمانان ما بودند که اونا را هم دعوت کرده بودیم، اما شاید به سبب مصروفیت و یا کدام مشکل تشریف نیاوردند. به هر حال مهمانان حاضر در میز گرد ما دکتر صاحب کوثر و دکتر صاحب نجم السما به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید. سوال اول می خواهیم با شما در میان بگذارم آقای کوثر. ایجاد فضای اختناق از سوی خانواده شوهر و خود شوهر بر زنی که طفل از جنس دختر به دنیا میره از نظر اسلام چگونه است؟
اسلام دین جنس گرایی و طبقه گرایی نیست. اصلا اعطای دختر و پسر کار الله است نه کار انسان. الله متعال جل جلاله می فرماید یهب لمن یشاء الذکورا و یهب لمن یشاء اناثا او یزوجهم ذکران و اناثا او یجعلهم عقیما. الله میگه بر برخی ها پسر عطا می فرماییم، بر برخی ها دختر، برخی ها را عقیم می سازیم. با آمدن دختر دو رحمت به خانه می و با آمدن پسر یک رحمت. روز نبی علیه الصلاه و السلام در خانه شده بود که فاطمه وارد شد. نبی علیه السلام بلند شد و دستای فاطمه را بوسه کرد. پیامبری که سردار دو جهان است دستای دختر خود بوسه میکنه. خانواده ای که دو دختر به دنیا می آید 40 شبانه روز مورد رحمت و عطوفت و انوار الهی قرار می گیره. سر از او هم انسان به عنوان ناشکری و ناسپاسی کفران نعمت میکنه. این گناه بزرگ است.
زنی که از سوی شوهر به خاطر گویا عدم توانایی تولد پسر مورد سرزنش، شکنجه و لطکوب قرار میگیره، دکتر صاحب سما شما لطف کرده توضیح بدین که حکم تجارب طبی در این مساله چگونه است؟
اولی که از کروموزوم های زنا همیشه XX میباشه و کروموزوم مرد XY میباشه. زن به هر صورتش X خود میته به نطفه و اینی مربوط مرد است که اکس اگه میتا دختر به دنیا میایه، اگه وای به نطفه میتا پسر به دنیا میایه. یعنی این مربوط کروموزوم مرد است و در این هیچ زن ملامت نیست. یا بعض خوراکه های مختلف برش میتن در دوران زچگی که تو مثلا پوست گوسفند بپوش و 40 شب 40 روز از او پریز کو تنا این دستایت اقداری که بشویی و خلاص که تو بچه بزایی، در حالی که تخمه که از طرف مرد میایه که اگه کروموزوم وای میه بچه تولد میشه، بازم از طرف مرد اگه اکس میه دختر تولد میشه.
بسیار تشکر. میخوایم از نظر شرعی هم بدانیم که پرورش طفل در رحم مادر اختیاری است و شوهر یا زن کدام رول بخصوص در تغییر جنسیت او دارن؟
قرآن عظیم شان در تعیین جنسیت مرد را بیشتر سهم میدانه.
بله.
یهب لمن یشاء ذکورا. اونجا پروردگار جل جلاله اول موضوع ذکور بودن یاد کرده که این خود بیانگر عزیز که قرآن به موضوع تعیین جنسیت از طرف پدر ای بیشتر رول داره. دانشمندای علوم ژنتیک میگن که هر کروموزوم در وقت التقا حاوی 3000 خصایل ژنتیک است. یعنی یک کروموزوم 3000 خصلت انتقال میده و این خصلت ها از طرف مرد 99% قابل انتقال است، از زن 50% قابل انتقال است. در یک قضیه خودم شاهد بودم که میخواست خانم خود طلاق کنه، 7 دختر داشت. خب ما دو وقت فرمول علمیش درست به ذهنم نبود، ما گفت مردویتان مشترک هستین، پس تو این 50% سهم خود ادا کردی در حق پسر آوردن که خانم تا دانه کرده باشم. باز گفت خیلی اجازه بده بالاش دیگه زن بگیرم. گفتم موضوع خانوادگی داناست، اما حق طلاق نداری و ای را مطمئن باش که اگر خدا خواسته باشه 4 زن دیگه هم بگیری، بازم هم دختر اگر برد لایق دیده باشه، این تقسیمات خداوند میکنه.
خیلی ممنون آقای کوثر. برمیگردیم به دکتر صاحب نجم السما. در دوران بارداری زمانی که توسط معاینات تلویزیونی از جنسیت دختر آگاهی میابند، در تداوی و تغذیه زن عمدن بی توجهی میکنند. این موضوع چی مشکلات صحی در زنان سبب شده میتونه؟
واقعا حتی در وزارت‌های دکتر از اینا فرق میباشه. بسیار وقت دیدیم که می ورقای دکترام پاره پاره کردن، معایناتش هم اجرا نکردن. در دوران زچگی وقتی که اینا ولادت میکنن، اگر یک خانم فشارهای روی می داشته باشد، امی صدایی که میگه دختر است، یک دم فشار خانما دیده شده که بسیار بلند میره، جگرخونی، خونریزی میکنن، خونریزی هایشان استاد نمیشه، مرگ حیات از اینا را تهدید میکنه. وی بیچاره از امو وقت ملامت میشه که تو دختر به دنیا آوردی و کارهای فیزیکی هم از امو وقت سرش شروع میشه، در حالی که ده حاملداری پسر و دختر هیچ کدام فرق نیست. حمل حمل است، مشکلاتش همو مشکلات است، چی دختر باشه چی پسر.
دکتر صاحب، می‌خواستیم بفهمیم که سپری نمودن 9 ماه پیهم بارداری مادر با تحمل خشونت و فشارهای روحی و روانی، آیا در حال آینده جنین در حال رشد در بطن مادر چی تأثیرات بر جا خواهد گذاشت؟
از همون وقت ترس در دلش است، اگر من دختر پیدا کنم من چی خواهد کردم؟ اگر دختر میباشه، این خانم از اونمو وقت جگرخونی شروع میشه. هر احساس را که خانم میداشته باشه، اونمو احساس طفل در بطن مادر می داشته باشه. اگر مادر خوش است، طفل در بطن خوش است. اگر جگرخون است طفل در بطن گریان میکنه. اونمو هورمونای جگرخونی، هورمونای استرس در وجودش زیاد میشه، پس اونمو در طفلش هم منتقل میشه. پس این طفل در آینده خشن بار میایم.
تشکر. دی بخش در دل چند خانم قربانی خشونت را به خاطر حمل و تولد دختر میشنویم. بعدا نظریات شما را هم در مورد خواهد داشتیم.
دو دخترش از میدهش خون میامد در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد دیگه نه من خودم رو قمشه میکنم نه تو قمشه کن دو طفل مهم رو قمشه باز باوچ دار
چهار دختر سر به سر به دنیا آوردم طفل پنجمی مام دختر بود خوشبین بسیار ظلم ستم سرم میکرد برو کار تکو دیگه تندور تکو خلاشی بود
خودم یک دختر شده بود خانم زنیوارم جنگ کرد که تو دختر کردی او رو گرفت یان شکی شوش در خانه شده بود یک تکه او رو پیچ کرد قرار همجا خوش داد چه او ایچ شیر نخود صبح که دیدم که امروش پندیده دیم از دم قد شد خوندم از مرد سینا بخر شد خودم چوش
خب آقای کوثر از نظر شما زنانی که در کنار بدرفتاری و ظلم تلخی قتل عمدی جنین و نوزاد به جرم دختر بودن را از سوی خانواده نیز می چشن این موضوع از دید شریعت چی تبعات دارد و آیا نوع ستیزه با خداوند نیست؟
انسان پس از 4 ماهگی صاحب حیات می شه و بعد از او حکم یک انسان کامل به خود می گیره کشتنش همانند یک کشتن انسان معصوم و دم و بری و ذمه است و یا اگر کسی با واسطه ضرب و لتکوب و میراندن از او در بطن این کار را میکنه به هر نحوی که در جرم شریک باشه گناه قتل کبیر است اما بعد از اینکه به دنیا میایه خیلی خطرناکتر از اون مرحله است و یا مداخله در خلقت الله جل جلاله ولی کار ممنوع و حرام است اگر به تقدیر الله انسان راضی نباشه انسان مؤمن شده نمیتونه
دکتر صاحب نجم السما میخواستیم بفهمیم که طب با انکشاف روزافزون خود در زمینه تغییر جنسیت در رحم مادر کدام راه و چاره تا حال یافته که سبب شوه که همچو زنان با تولد پسر نزد خانواده شوهر سرخ روی شوند
پروردگاره که دختر میته به بنده خود آیا پسر داده نمیتونه؟
بله.
درست است که علم پیشرفت کرده که حتی مرد حامله ساختن در امریکا یا گوسفند ساختن حجراتش جور میکنن حتی انسان جور میکنن خب یکی را القای مصنوعی کردیم بچه ساختیمش گفتیم چشمایش آبی باشه مویایش درد باشه قدش بخش نباشه بلند باشه ای باشه صحیح است که انجینری ژنتیک بسیار پیشرفت کرده امکان داره وقتی که الله تعالی نخواسته که مو بچه را برشان نصیب بکنم پس اونمو بچه میشه که در آینده سر زمو مادر پدر پشیمان میشه
که در نبودش خیر نهفته است
بالکل
تشکر دکتر سید آقای کوثر گفتنی شما بر روی ده مردمی که تولد دختر را ننگ میدانن چیست و از نظر علمی و عقیدتی چی راه و چاره را میشه به این مساله سنجید که این خصلت شوم خشونت‌زا در خانواده ها اقلا کاهش یابد
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روز زندگیش فرمود که استوصوا منی فی النساء خیرا توصیه من برایشتان در حق زنها نیکویی و سعادت است. باز آخرین حرفایش برای امتی بود که الصلات و ما ملکت ایمانکم نماز و زیر دستانتان. این زیر دستا باز خیلی عام است. یکی از جمله دختران و خانما و اینا معمولا مردها را عنوان قیمومیتی که در خانواده دارند زیر دست خود می دانند. بگه به اینا ترحم و شفقت کنند. لذا رای حل همان رضامندی به تقدیر الله و خوشنودی به آن چیزی که الله برایش لازم دیده به او خوش باشه. الله جل جلاله ضامن بقای بشری زن را قرار داده است.
تشکر از شما. خب با توجه به بحث‌های میزگرد امروزی ما به این نتیجه می‌رسیم که ریشه بیشتر خشونت‌های خانوادگی علیه زن از عدم آگاهی از مسائل صحی، شرعی و حقوقی آب می‌خورد. از این رو لازم است که با همکاری مشترک از جمله در کاهش خشونت علیه زنان و اطفال بر خانواده از لحاظ طبی و شرعی از طریق ملائمان مساجد، عالمان دین، مکاتب رسانه‌های همگانی و ارگان‌های مسئول آگاهی داده شود. تا حقوق دختران از آوان نوزادی تا جوانی و بالاخره هنگام مادر شدن باز هم از بابت تولد نوزاد دختر با عذاب ملامتی ناخواسته و خشونت‌های لفظی، فیزیکی و روانی روبرو نگردند. به همین امیدواری بحث امروزی خود را به پایان می‌بریم و از محترمه خانم نجم السما شفاجو متخصص نسای بلادی و محترم دکتر صاحب نورالله کوثر عضو علوم آکادمی افغانستان و یکی از آگاهان مسائل دین تشکری می‌کنیم از اینکه تشریف آوردین و وقت تانه در اختیار ما گذاشتین خیلی ممنون آرام باشید افغانستان
سخته فرزانه ها زخمی دست